ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک مادر، رادیو فردا به یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. عزیزان به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با اول ماه آپریل سال 2019 میلادی است. این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فرداست و الهی روانشاد هستم. شما رو با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و البته که میریم به سراغ آنچه که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قدیم.
با درود فراوان، با جاری شدن سیل در شهرهای مختلف استان لرستان، مقام‌های محلی از بحرانی شدن شرایط در شهرهای پلدختر، معمولان و خرم‌آباد خبر می‌دهند. فرماندار پلدختر از به زیر آب رفتن دو سوم این شهر خبر داده و به خبرگزاری اسما گفته است که آب، برق، گاز و ارتباطات تلفنی شهرهای پلدختر و معمولان قطع و تمامی راه‌های زمینی به این دو شهر مسدود است. احمد پورمراد معاون استاندار لرستان نیز وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درخواست مسئولان از اهالی خرم‌آباد برای تخلیه منازلشان حکایت می‌کند.
حرکت کنید، برید. اهالی محترم، سریع تخلیه کنید. رودخانه توغیر کرده. سریع تخلیه کنید. اهالی محترم، سریع تخلیه کنید. توغیر کرده. وضعیت اضطراریه. داخل خونه نمونید.
خبرگزاری فارس هم از مرگ یک نفر در روز دوشنبه در شهر معمولان در استان لرستان به دلیل سیل خبر داده است. همزمان وزیر کشور ایران میگوید حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور درگیر سیل است. در خبر دیگر، زلزله به بزرگی 5.2 ریشتر منطقه سومار در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه حدود ساعت 14:30 بعد از ظهر به وقت ایران در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. به گفته استاندار کرمانشاه، گزارشی از خسارت‌های جانی و مالی از این زلزله منتشر نشده است. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از اعزام تیم‌های ارزیاب به محل این زمین لرزه برای بررسی وضعیت مناطق متأثر خبر داده است. در خبر دیگر، سازمان غیر دولتی عدالت برای ایران که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، همزمان با برگزاری 40مین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی، جلد اول کتابی را که شامل پرونده‌های حقوقی 100 تن از ناقضان حقوق بشر در ایران است منتشر کرد. در جلد اول این کتاب که چهره جنایت نام دارد، پرونده 100 تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر شده که 25 نفر از آنها در نهادهای زیر نظر رهبری، 50 تن در مناصب قضایی، 36 نفر در شغل‌های دولتی و 1 تن از آنها نیز در زمان نمایندگی مجلس مرتکب نقض حقوق بشر شدند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صادق عاملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و میرحسن موسوی، نخست وزیر سابق، از جمله افراد این فهرست 100 نفره هستند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر کشور ایران میگوید حدود 400 شهر و روستا و 15 استان درگیر سیل هستند. از آخرین تحولات سیل در ایران آگاه خواهیم شد. از تأثیر سیل بر اقتصاد ایران خواهیم شنید.
ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی الگو برداری بکنه، با توجه به اینکه جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
نشست اتحادیه عرب ایران و ترکیه را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد. همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، جلد اول کتاب 5 جلدی چهره و جنایت رونمایی شد.
تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تأسیس جمهوری اسلامی میگذره، نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده.
و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همزمان با ادامه بارش و سیل در برخی از استانهای ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خبر داد که حدود 400 روستا، شهر و روستا در 15 استان درگیر سیل هستند. همزمان اخبار و گزارش ها حاکی از بحرانی شدن اوضاع در استان لرستان است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به سیل رو به دقت پیگیری کرده، هماکنون در استودیو با ما همراه است. روزبه، به شما سلام میکنیم، به استودیو خوش آمدید. و همونطور که اشاره کردم، خبرها حاکی از بحرانی بودن شرایط در استان لرستانه. آخرین اخبار در مورد این استان و همچنین مناطق دیگر چه است؟
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، شرایط در استان بحران اینطور که خبرگزاری ها گزارش میکنن بحرانی هست. آخرین خبر اینه که نماینده ویژه استاندار لرستان در مورد پل دختر گفته که سیلاب پل دختر رو از دسترس خارج کرده، هیچ خبری از حال و روز مردم نیست و مشخص نیست که اصلا تلفاتی داشتیم یا نه. در کنار این قضیه، نماینده مجلس از پل دختر صحبت کرده، شرایط در این شهر و معمولان رو بحرانی توصیف کرده، گفته آب خونهای مردم رو گرفته، مردم گرفتار سیلن و بر روی پشتبان منازل ایستادن، نه شرایط جوی اجازه میده که هلیکوپتر این افراد رو نجات بده و نه امکانات به میزان کافی موجوده که بتونه افراد از منازل نجات بدن، و گفته از لازم مالی دیگر چیزی برای شهر و مردم باقی نموده، حداقل تلفات نداشته باشیم. خبری هم منتشر شد مبنی بر این که هیچ زیرساختی دیگه در این دو شهر باقی نمونده سالم، یعنی از بین رفته. حالا بحث ارتباطات و اینها به کنار، فقط 4000 واحد مسکونی در پل دختر گرفتار سیلاب شدن، 15 روستای حاشیه رودخانه کشکان زیر آب رفته و خط انتقال گاز در دوراهی درود به خرم‌آباد هم منفجر شده. از روستاهای معمولان هم 50 روستا حداقل هیچ خبری در دست نیست، راه دسترسی بهشون وجود نداره و در این حال آب طغیان که کرده در درود هم سیل وارد شده. قبل از اون گفته شده بوده که از 19000 جمعیت چیزی هلوش 80% تونستن منتقل کنن مناطق امن، ولی خب شرایط همونطور که اشاره کردم خیلی بده. احمد مرادپور معاون عمرانی استاندار لرستان هم وضعیت شهر خرم‌آباد رو قرمز توصیف کرده بود امروز و گفته بود که پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شده. و حالا کنار این قضیه، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان هم خبر داده که رانش لایه‌های زمین شهر درود رو تهدید میکنه و این در کنار فقط مربوط به لرستان هست. در مورد خوزستان، افزایش آب ورودی به سد دز رو داشتیم که امروز 27 روستا تخلیه شدن، به 71 روستا اعلام خطر شده که باید ترک بکنن. در این حال معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری صحبت کرده، گفته سیلاب‌های لرستان در حال سرازیر شدن به سمت خوزستان هستند و گفته که ورودی سد دز بیش از 5000 متر مربع بر ثانیه است، در حالی که خروجی از سد دز 1800 متر مربع بر سد دز است. البته قول داده که خسارت بخش کشاورزی جبران خواهد شد، خساراتی که به هر حال الان نه فقط در خوزستان بلکه در 12 که استان کشور 38528 میلیارد ریال توصیف شده. در شهرستان بویراحمد هم وضعیت مقدار بحرانی و همطور استان ایلام در بویر، شهرستان بویراحمد فقط 1150 میلیمتر باران داشتیم.
روز به کمک رسانی ها در مناطق آسیب دیده از سیل چگونه بوده؟ چگونه رسیدگی شده؟
قول‌هایی داده شده مبنی بر اینکه وام داده میشه، مبنی بر اینکه سیمان مجانی داده میشه از طرف بنیان مستضعفان، بنیان مسکن وام میده به روستاهایی که به حال خونه‌ها تخریب شدن. بر اساس آمار 25000 واحد مسکونی تخریب شدن، 60,000 واحد مسکونی نیازمند تعمیر هستند. حسن روحانی امروز دوبار صحبت کرده، به شدت تاکید کرده در مورد کمک رسانی، اینکه نباید باید جان مردم رو نجات داد، و اسحاق جهانگیری هم صحبت کرده و گفته مدیران این که نمیتونن پای کار به گفته او وایسن، بهتره که برن کنار، شرایط بسیار بحرانی، باید اقدام کرد. در کنار این قضیه البته خب انتقادهایی هم از عملکرد دولت این چند روز گذشته، نه فقط دولت، کلاً دستگاه‌های دخیل در این قضیه وارد شده، که گفته شده که به اندازه کافی به وضعیت مردم و بحث مناطق سیلزده رسیدگی نشده.
سپاسگزارم. با روزبه بلهری از رادیو فردا همراه بودیم و در مورد سیل در 15 استان درگیر ایران میشنیدیم. و ما عزیزان همزمان با هشدارها درباره بارانهای شدید در استانهای مختلف کشور و ادامه سیلاب، وزیر کشور گفت در همه استانها اعلام آماده باش شده است. به گفته سازمان هواشناسی بارانهای سیلاسا در غرب کشور ادامه خواهد داشت. دیگر همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، و از او درباره پیامدهای اقتصادی سیل در ایران پرسیده است.
بخش‌های زیادی، بخش‌های کشاورزی آسیب‌های زیادی رو دیدن، زیر ساخت‌ها، یعنی بخش‌های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن، و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سال‌های 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه‌بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر بلایای طبیعی، و تقریبا در این 65 سال 5 تا 10 درصد جی دی پیش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده، اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره، و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب می‌بینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو می‌بینیم، سپاه یه جا رو منفجر می‌کنه، دولت میگه چرا منفجر کردید، و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران، و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه، با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آزرمی، اینقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت، سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید، این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی، برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی، هم در هنگام حادثه و هم پس از اون، برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2/3 کل بودجه هست، و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم، که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17,000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن، یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عام المنفعه است، و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت در برابر بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی میشنیدیم در مورد پیامدهای اقتصادی سیل در ایران. اما نوبت شما عزیزانه، شما شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید یا مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان میدونید که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
در تاریخ آمده است که وقتی افغان ها حمله کردند در زمان شاه سلطان حسین به ایران، به توصیه علما قرآن سر نیزه کردند و شروع کردند به دعا خواندن، تا اینکه اومدن رسیدن به کاخش، بعد اون تاج یا عمامه را از سرش برداشت گذاشت سر اونا، گفت حالا قسمت بوده من باشم، از حالا شما هستید. الان سیل داره میاد، اولی که برن سراغ علاج، شاه سلطان حسن یه عده رو فرستاده داخل آب سینه بزنن، یا آخوندم با عمامه اون وسط داره سینه میزنه. یکی نیست بگه مرد حسابی، زن بچه خودت الان اگه تو آب گرفتار بودن سینه میزدی؟ آخه عوام فریبی تا کی؟
آقای خامنه‌ای، شما که در خاطراتتون فرمودین که در یکی از شهرهای ایران سیل میاد، بعد شما از جیبتون تربت امام حسین در میارید میندازید داخلش، بعد سیل فرو میشینه. خب اگه راست میگی الان بلند شو برو استان لرستان و این سیل خانمان سوز رو باز همون کار رو تکرار کن. اگر راست میگی برای ما ملت ارزشی نداری این حرفای شما.
از خبرها میشنوم که مردم رو هشدار میدن راجع به مارهای سمی که در آبهای سیلاب اخیر هستش، به خصوص در منطقه آقلا. والا من فکر میکنم دیگه ما از این مار سمی ها نباید بترسیم، چون 40 سال مار قاشیره جهنمی دور گردن دونه دونمون پیچیده و دیگه نبایستی که از مار سمی تو رودخونه ها بترسیم. واقعا صدماتی که تو این 40 ساله به ایران و به ملت ایران وارد شد از برکت وجود این حکومت ملایی آخوندی، من فکر میکنم حتی ویتنامی ها اینو تجربه نکرده باشن. واقعا آرزوی جز نجات ملت ندارم، نجات کشورم ندارم. متشکرم.
اولا با تسلیت به تمام ایرانیان، من مقیم آلمان هستم. حدود 24-5 سال پیش جنوب آلمان سیل اومد. شما برین توی اینترنت سرچ کنین ببینین. اولا کمک رسانیشون خیلی سریع بود، بعد سیل و سریع از اون منطقه دور کردن. بعدش تمام خونه هایی که تمام کسایی که خسارت دیده بودن دولت کمک کرد. خب اگه دولت کمک نکنه کی باید کمک کنه؟ کسی که زندگیش رفته. بلا عوض همه رو درست کرد، حتی بهتر از اول بهشون داد. الان این کسایی که سیل زده شدن کی باید کمکشون کنه؟ الان اینایی که تو آبند زندگیشون رفته، همه چیشون رفته، کی باید کمک کنه؟ دولت باید کمک کنه دیگه، نباید این پولا رو بده تو سوریه و جای دیگه. من نمیدونم این دولت عقلش کجا رفته.
در مورد فاجعه سیل‌های اخیر کشورمون میخواستم بگم نه آقای روحانی، نه آقای اسحاق جهانگیری، نه نماینده‌های مجلس و نه حتی آقای خامنه‌ای رو باید نکوهش کرد، چون اینا همه لولو سر خرمنن. به نظر من یک عده مزدور به نام سپاه پاسداران کشور ما را گروگان گرفتن و تا نابودی کشورمون دست بر نمی‌دارن. فاجعه سیل‌ها تنها یکی از عمل‌های ویران کننده سپاه پاسداران است. میلیاردها میلیارد دلار ثروت کشورمون که هر سال سرازیر میشه به حزب الله و حماس و حوتی ها و اثر جنایتکار و عراق، درباره اینا چی باید گفت؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای بعضی ها راحت تر باشه که صداشون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارند. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، جلد اول کتابی 5 جلدی به نام چهره جنایت رونمایی شد. در این کتاب پرونده های حقوقی 500 نفر از ناقضان حقوق بشر برای پیگیری های حقوقی و پاسخگو کردن این افراد گردآوری شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با شادی صدر از دست‌اندرکاران تدوین این کتاب در لندن، ابتدا درباره افرادی پرسیده که عنوان شده که مشمول مجازات های حقوق بشری بین المللی هستند. شادی صدر:
اولین جلد کتاب چهره جنایت که مجموعه 5 جلدی است در مورد 500 ناقض حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده امروز، تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تأسیس جمهوری اسلامی میگذره، نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده. بخشی از 100 نفری که در این کتاب هستند، کسانی هستند که توسط اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت مجازات‌های بین‌المللی قرار گرفتن به دلیل اسناد و مدارکی که در مورد نقششون در نقض شهید حقوق بشر وجود داشته، و این افراد از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا ممنوع ورود هستند و همینطور اگر دارایی در این کشورها داشتن یا خودشون یا سازمان‌هایی که تحت نظرشون هستن، این دارایی‌ها مشمول توقیف خواهد شد یا شده است. و برای اینکه بیشتر توضیح بدم راجع به این سیستم، در بسیاری از کشورهای دنیا قوانینی وجود داره که کسانی رو که در نقض شدید حقوق بشر، مثل مواردی مثل شکنجه، همینطور سرکوب مخالفان، سرکوب تظاهرات و اعتراضات خیابانی و از این قبیل نقش داشتن رو، مهم نیست که در کجای دنیا باشن، ولی در بعضی از کشورها قوانین دارن که اونها اجازه میده که این افراد رو مشمول مجازات کنن، و معمولا این مجازات ها شامل این میشه که اون افراد اجازه ورود به اون کشور رو نمیدن و فعالیت ها و دارایی هاشون رو در اون کشورها توقیف میکنن.
میخواستم بدونم که غیر از شما چه شخص یا اشخاص دیگری هم در نوشتن این کتاب سهیم بودن؟
این کتاب در واقع مجموعه از اطلاعاتی که در این کتاب جمع شده. ما بیش از هر چیزی وامدار شاهدانی هستیم که اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار دادن، کسانی که خودشون یا اعضای خانوادهشون قربانی نقض حقوق بشر بودن و به ما اسنادی رو ارائه کردن که ما از اونها تونستیم استفاده کنیم. همونطور که شما اشاره کردین، این کتاب پرونده های حقوقیه و بنابراین تمامی اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده و همینطور شهادت شهود راستی آزمایی شده. این مجموعه توسط سازمان عدالت برای ایران و محققان مختلفی در طول حدود 9 سال گردآوری شده و بعد الان به صورت یک کتاب ویراستاری دوباره شده و منتشر شده تا همه کسایی که توی حوزه دادخواهی فعال میکنن، چه در حال حاضر و چه در آینده، اگر تغییر اساسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این امکان پیش اومد که بشه این افراد رو در داخل ایران محاکمه کرد یا پاسخگو کرد، ازش استفاده بکنه.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب شما و خانم شادی امین نوشتین که ناقضان حقوق بشر در ایران نه فقط در برابر اعمال خودشون پاسخگو نشدن، بلکه اکثریت قریب به اتفاق اونها حتی ترفیع یافتن. در این زمینه لطفاً میتونین بیشتر توضیح بدین؟
بله، از مجموع 100 نفری که نامشون و پرونده حقوقیشون در این کتاب اومده که شامل بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از رهبر، رئیس جمهور فعلی، نخست وزیر سابق آقای میرحسین موسوی و غیره میشن و همینطور رؤسای قوه قضاییه، اتفاقی که افتاده و این کتاب به سادگی اثبات میکنه این که تنها یک نفر از این 100 نفر، اون هم سعید مرتضویه که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران محاکمه شده و اون هم به یک مجازات بسیار بسیار جزئی محکوم شده که حتی در مورد اینکه اون مجازات شده آیا در حال گذراندنش هست یا نه هم تعرض جدی وجود داره. بقیه 99 نفر هیچگاه به خاطر اعمالی که انجام دادن پاسخگو نشدن و در هر پرونده‌ای در این کتاب تمامی مناسب و مسئولیت‌هایی که اون شخص داشته نوشته شده و اگه مناسب و مسئولیت‌ها رو مرور کنیم می‌بینیم که مثلا فرض کنید یک کسی مثل علیرضا آوایی که یک دادستان انقلاب بوده در شهر کوچک دسپول در سال 1367 و به همین دلیل نقش داشته در کشتار 67 در اون شهر در کشتار زندانیان سیاسی، الان وزیر دادگستری جمهوری اسلامی. یعنی اینکه این فقط یک مثاله که نشون میده چگونه این مقاماتی که در نقض حقوق بشر دست داشتن از به نظر میرسه که اساسا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پاداش گرفتن و ترفیع یافتن.
در مورد سازمان عدالت برای ایران و فعالیت‌هاش هم لطفاً بفرمایید.
سازمان عدالت برای ایران یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشری هست که در سال 1389 تأسیس شده. تفاوت اصلی که کار ما با بقیه سازمان‌های حقوق بشری داره اینه که ما علاوه بر این که سعی می‌کنیم موارد نقض حقوق بشر رو مستند کنیم و گزارش بدیم، سعی می‌کنیم که اطلاعات در مورد افراد یا نهادهایی هم که مسئول نقض حقوق بشر هستن جمع‌آوری کنیم و مهم‌ترین هدف ما پاسخ دادن ناقضان حقوق بشر.
رونمایی از جلد اول کتاب 5 جلدی چهره جنایت، عنوان گزارشی بود که شنیدید و رادیو فردا همکارم شاهین بشیری در گفتگو بود با شادی صدر از دستندرکاران تدوین این کتاب.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:26 دقیقه است و سپاسگزاریم که با مجله شامگاهی ما همراه هستید و بشنوید که رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه میگوید با ادامه شمارش آرا در شهر استانبول نامزد ائتلاف مخالف حزب حاکم توسعه و عدالت در ترکیه از رقیبش با اختلاف بسیار کمی در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری پیش افتاده است. اعلام نتایج در شهر استانبول به دلیل فاصله بسیار اندک دو رقیب به تأخیر افتاده است. اما اجازه بدید که بریم و بشنویم از قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. آقای گلکاریان به شما سلام میکنیم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و درباره این انتخابات محلی که دیروز یک شنبه در ترکیه برگزار شد بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمتتون. همونطور که شما هم اشاره کردید، در رابطه با انتخابات محلی ترکیه یه برایندی رو بایسته در نظر بگیریم که این خیلی اهمیت داره. آنچه که در این انتخابات بایسته بهش پرداخته بشه اینه که انتخابات محلی علارغم این که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و یا پارلمانی در ترکیه زیاد اهمیتی نداره، اما با توجه به نتایج انتخاباتی که شهرداری ها و تاثیرگذاری اونها در مراحل انتخابات احزاب داره از اهمیت بسزایی برخورداره، به طوری که این دفعه هم آقای اردوغان اون رو به عنوان انتخابات برای بقای دولت و در عین حال جبهه مقابل و رقیب که به عنوان ائتلاف ملت شناخته می شدن اون رو بهاری بعد از ماه مارس قلمداد کردن. ذکر این نکته رو باید عرض کنم خدمتتون که از دهه اول سال 2000 که حزب عدالت توسعه در حقیقت به روی کار اومد، تاثیر شهرداری ها رو دوچندان کرد و بار سنگینی از مسئولیت دولتی رو کاهش داد و بر دوش شهرداری ها گذاشت، به طوری که هر گونه تصمیم گیری و یا شکل دهی تحرکات تحولات اجتماعی سیاسی منوط به پیروزی شهرداری هست. از این رو حالا که شهرهای بزرگی مثل ازمیر، آنکارا، استانبول، آنتالیا، آدانا از دست در واقع حزب اقتدار خارج شده، میشه گفت که مکانیزم پویای موفقیت‌های سیاسی رو برای حزب جمهوری خلق برمقام خواهد آورد.
آقای گلکاریان، جا به جای برخی از آرا یعنی برخی از آرای رای دهندگان به برخی از احزاب سیاسی ترکیه، حکایت از دستیابی رای دهندگان به بینش متفاوتی هست. دیدگاه تحلیلی شما در مورد این جابجایی آرا چه هست؟
طبیعتاً همینطوره. همونطوری که شاهد هستیم، علاوه از شهرهای عمده‌ای که در واقع جمهوری خلق تونسته در اونها موفقیت کسب بکنه، مراکز استانی داخل در واقع ترکیه یا مرکز آناتولی رو هم در نظر بگیریم که این دفعه نسبت به انتخابات سال 2014 تغییر بینش نشون میده، تغییر رویکرد نشون میده و بیشتر در حقیقت استانهای داخلی به سمت در واقع ارکان حزب جمهوری خلق گرایش پیدا کرده. این نشون میده که حقیقتاً بازگشت اندیشه دموکراسی در ترکیه داره شکل میگیره و حتی میتونیم اینو بگیم که آرمانهای آتاتورک رو که به عنوان وحدت کشور در نظر گرفتند، این بار برای مردم کاملا تعریف شده و قرائت شده جدیدی بوده، چرا که اکثرا سعی میشه که در حقیقت این انتخابات به صورت خودی و بیگانه تلقی بشه و مردم با این روند نشون دادن که وحدت کلمه، تمامیت سیاسی و اقتدار سیاسی کشور براشون مهمه. حتی یه مورد مهمی که میتونیم به اون اشاره بکنیم، استان تونجلی هست که برای نخستین بار در این استان شهرداری از حزب کمونیست ترکیه در واقع به عنوان شهردار انتخاب شده که این دلیل بر رشدشون هست. در کنار این، دوری از احساسات ملی‌گرایی و یا مذهبی که موجب شد کاهش شدیدی در آرای حزب جنبش حرکت ملی و همچنین حزب سعادت پیدا بشه، اینم نمودی از رشد بینش سیاسی مردم هستش.
آقای گلکاریان، اگر بتونید کوتاه به این سوال پاسخ بدید، با وجود اینکه سوال بسیار مهمیه و اون اینه که هرچند که شما در پاسخ به سوال اول تا حدی اشاراتی داشتید، اما نتایج انتخابات محلی به تحلیل شما چگونه چشماندازی رو برای سیاست ترکیه در آینده رقم خواهد زد؟ یعنی اردوغان و رقیبش رو به کجا هدایت خواهد کرد؟
همانطور که عرض کردم، شهرداری ها در واقع مکانیزم پویای تحولات اجتماعی سیاسی در ترکیه هستند. یعنی هر گونه اقدامات بهینه‌سازی، ایجاد زمینه اشتغال، جلب رضایت مردم در استانها از سوی شهرداری های هر حزبی که باشه، میتونه در انتخابات پارلمانی و در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بسزایی بذاره. به طوری که اگر شهرهای عمده، یعنی در واقع ازمیر و استانبول و آنکارا رو در نظر بگیریم که بعد از مدت‌ها حزب جمهوری خلق تونسته حالا اقتدار رو در اون به دست بگیره، در مراحل در حقیقت رقابت‌های انتخاباتی آتی خواهد تونست حزب عدالت و توسعه و خود اردوغان رو تحت فشار قرار بده و به همین خاطر هست که آقای اردوغان دیروز در سخنرانی بالکن خود اعلام کرد که ما در جاهایی که آرا رو از دست دادیم متوجه شدیم که واقعا نواقص و پیام‌های مردم رو نشنیدیم، بایستی به اونا توجه بکنیم.
سپاسگزارم. با قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در ترکیه همراه بودیم. سیومین نشست سران اتحادیه عرب روز یکشنبه در تونس برگزار شد. اعضای این اتحادیه اقدام دولت آمریکا را در برسمیت شناختن انضمام بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل محکوم کردند. در کنار آن، اعضای اتحادیه عرب از ترکیه و ایران به دلیل آنچه دخالت‌های این دو کشور در امور اعراب خواندند انتقاد کردند. این نشست حاشیه‌های دیگری هم داشت که اونها را در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری می‌شنویم.
سیومین نشست اتحادیه عرب روز یکشنبه 11 فروردین در تونس برگزار شد و همانطور که ناظران انتظار داشتند، مسئله بلندی‌های جولان در دستور کار این نشست قرار گرفت. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه بودند که در جنگ 6 روزه سال 1346 در تصرف اسرائیل قرار گرفتند. اسرائیل در سال 1360 این منطقه را رسماً به خاک خود ضمیمه کرد، اما جامعه جهانی این انضمام را به رسمیت نشناخت. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 5 فروردین در مراسمی در کاخ سفید با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را با امضای فرمانی به رسمیت شناخت. حال اتحادیه عرب در 30 نشست خود انضمام جولان به خاک اسرائیل از سوی دونالد ترامپ را محکوم کرده است. با این حال نماینده‌ای از سوریه در این نشست حضور نداشت. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از سال 2011 میلادی و به دنبال موضع‌گیری کشورهای عربی علیه حکومت بشار اسد معلق شد. اتحادیه عرب گفته است که موضوع جولان را در محاکم و مجامع بین المللی دنبال می کند. آیا این اتحادیه می تواند برای دفاع از کشوری که دولتش را به رسمیت نمی شناسد و عضویتش را به تعلیق درآورده مؤثر باشد؟ موسی شریفی، روزنامه نگار مقیم امارات متحده عربی، معتقد است که علی‌رغم اعتراض رهبران جهان عرب، در ذهن آنها این مسئله که عملاً منطقه جولان در دست اسرائیل است، یک واقعیت ملموس محسوب می شود.
ببینید، مسئله خیلی از کشورهای عربی، مثلا مسئله حاکمیتی که آمریکا به رسمیت شناخت، حاکمیت اسرائیل بر جولان، در واقع این مسئله رو یک عمل خیلی خیلی عجیب و غریبی باش برخورد نکردن و اینو به عنوان یک عمل انجام شده، چون جولان بالاخره در دست اسرائیله. مثلا در مصاحبه‌ای که العربیه با سپسی، قائد سپسی مال جمهور تونس انجام داد قبل از کنفرانس حتی بود، گفت این یک واقعیت ملموسه، یعنی چه آمریکا قبول کنه این حاکمیت چه قبول نکنه، از نظر عملی این مناطق دست اسرائیلن و تا زمانی که در یک صلح کامل، در یک پروسه صلح مسائل حل نشه، ما نمیتونیم مجبور کنیم کشورها رو که مثلا حالا به قدس اعتراف نکنن که مال اسرائیل یا جولان مال اسرائیل.
آلان صالح زاده، محقق امور ژئوپلیتیک و همکار سابق وزارت خارجه فنلاند، با موسی شریفی هم نظر است. او میگوید کشورهای عربی چندان جدی با این موضوع برخورد نکردند.
فقط یه دفاع که میگن صوری و ظاهری بوده، به عنوان مثال دفاع از کشورهای عربی و حق حاکمیت سوریه بر بلندی های جولان هست. و الا به واقعیت مسئله بپردازیم، عربستان سعودی، کشور مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی ارتباط خوب و مناسبی با اسرائیل دارن. اگه میخواستن مسئله جولان را زیر سوال ببرن، با مقامات عالی رتبه اسرائیلی و همچنین آقای ترامپ این مسئله را عنوان می کردن.
اما نشست این بار اتحادیه عرب با حاشیه های همراه بود. امیر قطر پس از انتقاد دبیر کل اتحادیه عرب از آنچه دخالت های ترکیه و ایران در منطقه خواند، نشست را ترک کرد. آلان صالح‌زاده می گوید که نزدیکی حکومت قطر و دولت آقای اردوغان به اندیشه های اخوان المسلمین این دو را در یک جناح قرار داده و اخوان المسلمین نیز به گفته او همواره رابطه مناسبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است.
اینم خیلی طبیعی است. زیر سوال بردن جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه به عنوان زیر سوال بردن حاکمیت قطر هست. چرا؟ که میدونیم که قطر اختلافات اقتصادی، سیاسی، نظامی با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس داره و همچنین در مسائل مربوط به سوریه هم از اپوزیسیون سوریه که نزدیک اخوان المسلمین هست دفاع کرده. یکی از نزدیکان محمد المرسی، رئیس حزب عدالت و یا بگیم اخوان مسلمین مصر بوده. به همین دلیل زیر سوال بردن ترکیه، زیر سوال بردن قطر هست و همچنین قطر هم ارتباط خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد. چرا؟ به طور کلی بلوک یا بگیم محور اخوان المسلمین با محور شیعی به رهبری ایران ارتباط تنگاتنگی در مسائل منطقه‌ای، سیاسی و فرامنطقه‌ای دارند.
و اما بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب، ایران را به همکاری بر پایه حسن همجواری بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر دعوت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که رویکرد و فضای کلی نشست اخیر سران این اتحادیه مثبت‌تر از نشست‌های قبلی این اتحادیه است. آقای قاسمی دلیل آن را میزبانی و مدیریت خردمندانه و سازنده مقامات کشور تونس ارزیابی کرده است. موسی شریفی به موضع ملایم‌تر کشورهای شمال آفریقا نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال ایران اشاره می‌کند.
می‌دونید که کشورهای شمال آفریقا کلاً از تنشی که بین ایران و کشورهای عربی به اصطلاح وجود آمده زیاد راضی نیستن و سعی می‌کنن خیلی محتاطانه با این تنش برخورد کنن. یعنی موضع محکمی در برابر ایران نمی‌گیرن، جز مثل که مثل هم به خاطر اینکه نزدیک با کشورهای به اصطلاح عربی منطقه و ازشون کمک میگیره، به هر حال تابع رایونا. ولی مثلا مغرب، مثلا الجزایر، حتی تونس، اینا سعی فرق میکنه موازشون. و فرقی که این بار داشت بیانیه پایانی این اتحادیه این بود که گفتن ما دست دوستی را به ایران دراز میکنیم در صورتی که به شرطی که ایران از دخالت های خود در کشورهای عربی مثلا متوقف بشه.
موسی شریفی روزنامه‌نگار حوزه سیاسی به روایت‌های رسمی و غیر رسمی خروج امیر قطر از نشست اخیر در رسانه‌های عربی اشاره می‌کند.
این مسئله قطر کمان که وزارت خارجه قطر اعلام کرد گفت که مسئله خروج به اصطلاح ترک اجلاس سران عرب از سوی امیر قطر مسئله خاصی نبوده، ولی خودش رفته بود اونجا فقط تو بعد از سخنرانی افتتاحیه حضور داشته باشه و بعد وزیر خارجشون تا آخر میمونه و تا آخر موند وزیر خارجشون. این چیزی که خودشون گفتن، ولی برخی رسانه‌های نزدیک به دولت قطر و حامی دولت قطر اینا گفتن نه، چون از ترکیه و ایران انتقاد شد و قطر بر این باوره که ترکیه و ایران نقشه خیلی مهمی در خاورمیانه دارن، به اصطلاح این مسئله به مزاج حکومت و دولت قطر نمیاد و ترک کرد مسئله رو.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین حمایت اتحادیه عرب از تمامیت ارضی سوریه در مسئله بلندی های جولان را اقدام مثبت و امیدوار کننده توصیف کرده است و در این حال بخش هایی از بیانیه سران اتحادیه در تونس را محکوم کرده است.
اینجا رادیو فرداست. با سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که یک کمدین و طنز پرداز بدون داشتن هر گونه سابقه سیاسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در کشور اوکراین است و در دور دوم با رئیس جمهوری کنونی این کشور به رقابت خواهد پرداخت. بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر زلنسکی با کسب بیش از 30% صدرنشین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد و در دور دوم با پترو پوروشنکو رئیس جمهور کنونی که حدود 16% رای آورد رقابت خواهد کرد. در رای گیری روز یک شنبه 63.5% واجدین شرایط رای دادند. فهرست انتخاباتی شامل 39 نامزد بود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شرکت کرد با کسب حدود 13% آرا به دور دوم راه نیافت. در رتبه چهارم یوری بویکا که علناً نامزد مورد حمایت کرملین است با کسب حدود 12% آرا قرار گرفت. دور دوم انتخابات 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. الکسی چرواکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است به رغم فاصله بسیار بین دو نامزد پیش بینی نتایج دور دوم انتخابات همچنان دشوار است.
این پدیده که شخصی بدون تجربه سیاسی به ریاست جمهوری راه یابد هنوز بسیار نامتعارف است و برای اوکراین ممکن است خطرناک باشد، زیرا اگر در آمریکا شخصی مانند دونالد ترامپ بدون سابقه سیاسی به قدرت میرسد، سیستم نظارت و کنترل قوا اجازه نمیدهد تصمیمی که به صلاح کشور نیست اجرا شود. اما در اوکراین که هرچند یک کشور پارلمانی ریاست جمهوری است و اختیارات رئیس جمهور محدود است، در واقعیت تمام امور به سویی که مورد نظر رئیس جمهور است پیش می رود. شکی نیست که عملکرد پوروشنکو سازگار با انتظارات مردم نبوده، اما موضع وی روشن است. در حالی که درباره چگونگی زلنسکی در قدرت کوچکترین ذهنیتی نداریم، به نظر می‌رسد اکثر هوادارانش به او ویژگی‌هایی نسبت دادند که او در سریال تلویزیونی در نقش یک رئیس جمهور داشت، اما در واقعیت نمی‌دانیم او چه کسانی را با خود به قدرت خواهد آورد و آیا شایعه وابستگی وی به کالاموئسکی آلیگارخ تبعیدی واقعیت دارد یا نه. برنامه انتخاباتیش بسیار ساده لوحانه و ضد و نقیض است و خودداری او از گفتگو با خبرنگاران بر نگرانی ها می افزاید و بعید نیست این نگرانی ها بسیاری از کسانی که به نامزدهای دیگر رأی دادند را به سوی پوروشنکو سوق دهد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی، تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت، اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که ناگهان رئیس جمهور می شود. رئیس جمهوری درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت، اما از مناظره با رقبایش همواره سر باز زد. او در این حال یک شنبه گفت با پاروشنکو مناظره خواهد کرد. پترو پاروشنکو 54 ساله میلیونر و سیاستمدار است که 5 سال پیش با کسب بیش از 54% آرا در دور اول رئیس جمهور اوکراین شد. او با اشاره به رأی پایینش در این انتخابات طی سخنرانی گفت پیام را دریافت کرده و به دغدغه‌های مردم و به ویژه جوانان بیشتر توجه خواهد کرد. پاروشنکو طی این سخنرانی زلنسکی را بازیچه دست اولیگارکی که به گفته وی به دنبال انتقام‌جویی است توصیف کرد و پیروزی او را آرزوی پوتین دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما بشنوید که پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی 4 روز از فعالیتش را در شهر زوریخ در سوئیس آغاز کرده. در این جشنواره نوروزی 27 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش انتخاب شده و در پایان آن قرار است که جایزه افتخاری منشور زرین کوروش بزرگ به فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، اهدا شود. درباره این جشنواره بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا.
در کنار چندین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، 5 سال از فستیوال مشابهی هم در شهر زوریخ در سوئیس راه اندازی شده. هدف اصلی از برپایی این گونه رویدادهای فرهنگی به گفته دست‌اندرکارانش برقراری ارتباطی سازنده میان سینمای ایران و اروپا است. برخی از آنها حتی پا را از این هم فراتر نهاده و می‌کوشند از طریق این گونه جشنواره‌ها فیلم‌های ایرانی نه تنها به سینماهای اروپا بلکه به سینماهای آمریکای شمالی و استرالیا نیز راه یابند. نخستین فستیوال از این دست که در 8 روز نوروز جاری 5 دور از فعالیتش را آغاز کرده، جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ است. دست‌اندرکاران این رویداد سینمایی امسال 27 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش برگزیدند که یکی از آنها فیلم سینمایی حکایت دریا نام دارد که ساخته بهمن فرمان آرا است. این نهمین اثر فرمان آرا در اواخر سال 95 در رامسر ساخته شده و داستان کسانی را روایت می کند که پس از سالها دور بودن از یکدیگر بار دیگر به هم پیوستند. می روی و
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه.
این 5 دقیقه رو طلاق میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میره؟
من ازتون خدافظی کنم برم، میرم ترکیه.
ترکیه؟
خب اونجا تنها جاییه که ویزا نمیخواد.
جهنم هم ویزا نمیخواد، آدم بلند نمیشه بره جهنم.
ای کاش مغز ما رو عوض میکردن. خوشبخت آن که خرامت بلاغ رفت.
در فیلم سینمایی حکایت دریا، فاطمه معتمد آریا، علی نصیریان، لیلا حاتمی و خود بهمن آرا نویسنده و کارگردان از جمله بازیگران آنند. به جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ فیلم مستندی هم با نام در جستجوی فریده، ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی راه یافته و در آن زندگی زنی با نام فریده روایت شده که 40 سال پیش پدر و مادرش در نوزادی او را در حرم امام رضا رها کرده و بعد از انتقال به یک شیرخوارگاه یک زوج هلندی فریده را به فرزند خواندگی خود پذیرفته و حال فریده 40 ساله به ایران بازگشته تا نشانی از پدر و مادر و خانوادهش بیابد. فیلم داستانی بمب یک عاشقانه ساخته پیمان معادی یکی دیگر از 27 فیلمی است که برای نمایش در 5 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس انتخاب شده. این فیلم در میانه سالهای جنگ ایران عراق و در اوج بمباران‌های تهران بر عشق و دلدادگی و زندگی و امید دست گذاشته.
خبر بردن از طرف پایگاه بسیج محل که یه سری نخاله بعد امتحان میرن جلوی مدرسه دخترون غلط زیادی میکنن.
میدونم که همه میگن جنگ چیز بدیه و ازش میترسن، ولی راستش من اینجوری فکر نمیکنم.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
بمب یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میریم به جهنم.
کجای زندگی ما شبیه زن و شوهر است؟
داد نزن.
نمیفهمید؟
که 2 دقیقه دیگه تو این شهر معلوم نیست کی زنده بمونه.
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس تا شامگاه چهارشنبه این هفته فعالیت خواهد داشت و در پایان قرار است جایزه افتخاری منشور زرین کوروش بزرگ به فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، اهدا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
نمای دور نمای نزدیک.
هفته گذشته مروری کردیم بر آنچه که بر ادبیات داستانی ایران در سال 1397 گذشت. این هفته نیز کوتاه و مختصر تورقی خواهیم کرد بر شعر ایران در 1 سال گذشته، شعر که قرنها رسانه اول ایرانیان بود و زبان زنده هر عصر. این سالها و دهها اما کمتر میتوان چنین صفتی را درباره اش به کار زد. نه از آثار ماندگار در معنای آنچه که در نیم قرن گذشته تولید شد چیز تازه‌ای به چشم می آید و نه استقبال ایرانیان چون گذشته به شعر شورانگیز است. به تبع این وضعیت، رسانه‌های مرتبط با شعر هم حال و روز خوشی ندارند. با این حال ببینیم در سال 1397 همین وضعیت برقرار بوده یا تحولی، موجی، تکانی، حرکتی حتی اندک به چشم آمد یا خیر. از این رو از شاعری با چندین دفتر شعر و عضویت در کانون نویسندگان ساکن تهران دعوت کردم برای این برنامه. حافظ موسوی، شاعر شمالی که در سفر نوروزیش به شمال هم بود اما دعوت مرا با مهر همیشگی پذیرفت. اینجا در بخش رادیویی بخش کوتاهی از گفتگوی ما را میشنوید و نسخه بلندتر را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی حافظ موسوی به این ویژه برنامه در مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور شعر 97. اجازه بده از همین مقدمه‌ای که پیش از این گفتم آغاز کنیم. آیا شعر ما در سال گذشته تحولی حتی به قول شاملو اندکک به خودش دید یا در سکون و سکوت بود؟
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور کسانی که صدای من و شما رو بشنوند. ببینید، اگر منظور از اتفاق خاص این باشه که شعری در آمده باشه، مجموع شعری در آمده باشه که خیلی سر و صدا کرده باشه، تحول خاصی ایجاد کرده باشه، نه اینطور نیست. اما در مجموع به نظر من یک اتفاقی در این 3-4 سال اخیر در شعر ما تا حدودی قابل مشاهده است، اینه که یه مقداری مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر پررنگتر شده. یعنی اگر مثلا در 2-3 دهه گذشته نگاه بکنیم، یه مقداری سیاست زدایی از شعر و ادبیات رایج بود، یه مقداری مبالغه بیش از حد در مورد فرم و زبان چشمگیر بود. به نظر من اون موج تا حدودی فروکش کرده و نمودهای اجتماعی سیاسی و توجه به بیرون، توجه به امر اجتماعی در شعری که در سالهای اخیر داره منتشر میشه بیشتر به چشم میخوره.
فکر میکنید علتش چی هست؟
علتش به نظر من، ببینید، اون دوره‌ای که بیشتر در باب شعر به درونگرایی، به از شبت بیتوجهی به امر بیرونی و امر اجتماعی سیاسی رخ داد، یه مقدار زیادی ناشی از شکست بود. یعنی به هر حال یک انقلاب مردمی صورت گرفت، آرزوها و آمالی رو روشن فکران در جامعه به سهم خودشون پراکنده بودن و خب بن‌بستهایی که همه شاهدش هستیم و نتایجی که بار اومد یه مقداری شاید به صلاح شاید که نه، من معتقدم که حتما اینجوری که شاعران رو متوجه در واقع مسائل بیشتر درونی کرد و شاید مثلا رابطه گیری ارتباط گیری با جامعه اون حساسیت مثلا دوره پیش را دست داد و اینکه در این که سالهای اخیر به نظر من جامعه داره دوباره دیگر یک جور به خودش میاد، به یک جور بازندشی داره میاد و من فکر میکنم ما به ازای تحولاتی است که در جامعه داره صورت میگیره به همین دلیل شعر ادبیات ما هم رو به بیرون توجه داره.
ما این دورای شکست رو کم نداشتیم، مثلا به طور مشخص بعد از مصدق، بعد از کودتای 28 مرداد، این دوره شکست اجتماعی سیاسی در رویاها و آرمانهای روشنفکران و شاعران و مسائل اجتماعی وجود داشت، اما شعر ایران بلا فاصله در یک شعر سیاسی اما تمثیلی، یعنی اجتماعی سیاسی اما به صورت کاملا تمثیلی فرو رفت و این قالب رو به خودش گرفت. چرا این بار به جای اون تکرار اون تجربه رفت به سمت شعر زبان محور بیشتر یا انتزایی بیشتر؟
ببینید دلیلش این بود که اون موقع اگرچه شکست در با پذیرفته شد که مثلا جلوه آشکارش رو در شعر مثلا اخوان میتونیم ببینیم، اما خود رویا و آرمان‌هایی که شاعران در واقع ازش صحبت میکردن مورد تردید قرار نگرفت. در این دوره اینطور بود که کل در واقع آرمان ها و رویه های اینجور مورد تردید واقع شد. دلیلش هم حالا هم در عرصه جهانی تحولاتی صورت گرفت و هم به نظر من گسترش سیاست های نولیبرالی در سطح جهان بود.
اورسولا لوگوین، نویسنده و شاعر نامدار معاصر آمریکا که همین دو سه ماه پیش ژانویه گذشته هم درگذشت، جایی میگه مستبدان و دیکتاتورها از شاعرها میترسند. این حرف چقدر به حقیقت نزدیکه؟
این کاملا درسته و من هم خودم در یک مقاله اتفاق در یک مجموع مقالاتی که فکر کنم در نمایشگاه کتاب از منتشر بشه مثل فرهنگ مدارای مقاله نوشتم که چرا دیکتاتورها از شاعران میترسند. دلیلش به نظر من در درجه اول برمیگرده به ماهیت استعاری زبان شعر. یعنی زبان شعر زبان قابل تکذیب نیست. مثلا مخالفین اقتصادی، مخالفین اخلاقی، سیاسی میتونن تزهای ارائه بکنن و دیکتاتورها میتونن پاسخ اون تزها رو با یک تزهای دیگه ای، با تزهای قلابی بدن. یعنی در واقع با همون زبانی که منتقدین از حوزه سیاست، اخلاق و غیره و غیره در واقع برخورد میکنن به امر دیکتاتوری، با همون زبان به شکل تقلبی و مبتذلش دیکتاتور جواب میدن. اما زبانش زبان قابل تکذیب نیست. ببینید وقتی مثلا نیما میگه هست شب آری شب، یک دنیا در واقع انرژی اجتماعی تفکر توش روز بیان که بشه تکذیبش کرد. یعنی چی؟ دیکتاتورها بیان بگن که نه هست روز آری روز، خیلی در واقع به نظر من بی‌وضع خواهد بود. در واقع شاعران با وجدانیات مردم سر کار دارند، شاعران با عواطف و احساسات مردم سر کار دارند، نه که احساسات مردم رو بخوان فریب بدن روی موج احساسی مردم حرکت بکنند، اما حرفی که میزنن حرف قابل در واقع تکذیب نیست.
یعنی در واقع امکانات ویژه شعر این موقعیت رو بهش میده که بتونه حرف رو بزنه، حرفی رو که مستبدان نمیپسندند، دیکتاتورها نمیپسندند، بدون این که بشه به طور مشخصی او رو محکوم کرد یا جلوش رو گرفت.
دقیقا همینطور. یعنی در واقع شاعران وارد بحث نمیشن، به واقع اون چه که هست. به هر حال جامعه نیاز به فرهنگ داره، جامعه نیاز به رفاه داره، جامعه نیاز به امنیت داره. دیکتاتورها کارشون این است که شکل مبتذل این مفاهیم رو عرضه میکنن، میگن این همون چیزی است که شما میخواید. شاعران پرده از روی واقعیت کنار میزنن، نسخه اصلی رو نشون میدن و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. نمیشه تکذیب کرد نسخه اصلی رو.
و این شاعرانی که توجه میکنن به مسائل اجتماعی رو تبدیل به موجودات خطرناکی برای کسانی میکنن که سر سازشی ندارند با همدلی کردن روشنفکران با امر اجتماعی. اما چه نشانه هایی برای این وحشت مستبدان از شاعران هست؟ آیا میشه گفت سانسور روشنترین عاملی است که نشان از این وحشت داره؟
دقیقا اینطوره. یعنی شما در تاریخ در واقع همین ادبیات خود ما اگر نگاه بکنید یا در همه جای دنیا اگر نگاه بکنید، شاعران کسانی بودن که همواره با حاشیه رونده شدن. حالا بگذاریم از شاعران درباری و اون دوره که مدیح سرای اینا رایج بوده، ولی همواره شاعران در همه جای بشر دنیا که نگاه بکنید، روش اون چه که کار شعر و کار هنر هست، انگاری آبی رو در زیر کاه داره عبور میده که دیده نمیشه، اما این به تدریج نشت میکنه و همه جا رو در بر میگیره.
اما برگردیم به سال 97، وضعیت سانسور در حوزه نشر ایران به خصوص شعر از نظر شما در سال 97 چگونه بود؟
ببینید، سانسور که بلیه در واقع متاسفانه دیر سال هست در جامعه ما، در طول این سالهای گذشتم اگرچه افت و خیزهایی وجود داشته، گاهی مثلا سلیقه چه میدونم یک وزیری یک مجلسی ممکنه که تغییراتی به سر ایجاد بکنه، ولی کل ماجرا اینه که در واقع سانسور به طور سیستماتیک در جامعه ما وجود داره و یک عامل بسیار خطرناک و بازدارنده است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، در مرور شعر 1397. نسخه کاملتر رو در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.